هفته قبل ما در مورد یک موضوع صحبت کردیم تحت عنوان بخت و بسته شدن بخت، که برخی در واقع پیامک فرستادن برای برنامه و فرموده بودن که بخت ما رو بستن، ما چه کار کنیم که بختمون باز بشه، چه مثلا دعایی وجود داره یا چه راهکاری وجود داره. مفصلا در این ارتباط صحبت کردیم، اما ظاهرا برای برخی از عزیزان به خاطر اینکه شاید بیننده بخشی از برنامه بودن مطلب به خوبی جا نیافتاده بود، من گفتم که در ابتدای این قسمت از برنامه با کسب اجازه از محضر استاد مختصرا عرض کنم که ما صحبت کردیم در مورد علتهای نیامدن خواستگار و ازدواج نکردن، حالا چه در خانم ها و چه در آقایان، خصوصا برای خانم ها اختصاصا صحبت کردیم و دلایلی رو آقای دهنوی برشمردن و گفتن که این دلایل وجود داره، در حالی که خیلی ها معتقدن که این بخت است و بخت بسته شده، چون این نیست. برای این موضوع تاکید کردیم و تاکید آقای دهنوی بر این بود که اگر چنان چه شما معتقد هستید که کسی بخت شما رو بسته، سراغ بنده خدا نرید، سراغ رمال و خدمت شما عرض شود، تعبیری که آجا اشاره فهمدن دعا نویس و خدمت شما عرض شود، که این اعتقاد خرافی رو ما می‌خواستیم عرض کنیم که غلطه. اگر شما معتقد به همچین چیزی هستید و فکر می‌کنید اتفاق برای شما افتاده که اگر باشه بسیار کمه و قلیله، در خونه خود خدا برید، از اهل بیت معصومین علیهم السلام مدد بجویید و ادعیه‌ای که در ارتباط با گشایش در امور مختلف بیان شده از اونها استفاده بکنید، که حاج آقا به موارد مختلف اشاره کرده. آقای دهنوی اگر تکمیل بفرمایید استفاده می‌کنم.
نه خیر، گمان می‌کنم خیلی عالی بود حضرت علی. اگر شبهه‌ای بوده واقعا جناب علی با بیان خیلی خوب در فرمودید. همین ما عرضمون اینه که اگر دیدید چقدر ما عرض کردیم که اصلا این چنین چیزی نیست واقعا، اگرم حالا افرادی چنین تلقی دارن، همین که حضرت علی فرمودید برن در خانه اهل بیت قطعا علیهم السلام قطعا بهتر از در خانه مخلوقات خدا هستش، که معلوم نیست خیلی خلاصه اونا حالا واقعا چنین توانمندی هایی هم داشته باشن.
بله، خیلی متشکرم از شما دهنوی. من یک نکته دیگه هم عرض میکنم و بعد وارد سوال ها میشم، و اون این است که ما داریم در ارتباط با بحث آسیب شناسی ازدواج صحبت میکنیم، سوالاتی در این ارتباط باقی مونده، بحث رو باید ادامه بدیم، بعد از اون وارد جلسه سوم خواستگاری و حالا سوالاتی که در سومین نشست در حقیقت ممکنه مایل باشن که عزیزان مطرح کنن صحبت خواهیم کرد، و هفته بعدم مسائل مربوط به بله برون و عقد بستگی و مسائل بعد از اون رو انشالله اگه فرصتی باشه خدا عمری بده در خدمت خواهیم بود و بحث خواهیم کرد. اما آقای دهنوی اگر شما فرمایش دارید بفرمایید تا وارد سوالات بشیم.
بچشم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. همینطور که اشاره فرمودید، بحث قبلی ما مسئله آسیب های ازدواج بود که در حقیقت داریم آسیب شناسی میکنیم، و جلسه قبل بحث آخرین سوالات که جناب علی مطرح فرمودید خرافه ها بود در این زمینه. خب ما خیلی نمونه زیاد در مقوله خرافه ها داشتیم. اگه ما بخوایم همه اینایی که پیامک رسیده و اصلا حالا اگر پیامکی هم نرسیده در بین مردم شایع هست، در بین برخی البته از مردم شایع، بخوایم همه اینا رو بیاییم فهرست کنیم خیلی به درازا میکشه. ما بیشتر سعیمون آیه آرفنا اینه که کلید بدیم به عزیزانمون و دیگه خودشون بتونن انشالله این در رو باز بکنن. لازم نیست سالمون بیاییم همه مصادیق رو، ولی به بعضیش من باز لازم میدونم اشاره کنم. مثلا بحث ما فال رو گفتیم، خب فال قهوه رو گفتیم، خب فال نخودم همینجوره، فال حافظم همینجوره، حتی فال حافظ ها، ببینید حافظ یک شخصیت محبوب و مطلوبی بودن و مقدس، ولی ما سرنوشت زندگیمون و ازدواجمون رو نمیدیم دست فال حافظ. این مهمه. بله، حالا شما تفننی فالی میگیرید و برای به هر حال تفریح، اون یه بحثه، ولی اینکه شما بخواید سرنوشتتون رو، ازدواجتون رو، یا در مورد طالع بینی گفتیم، حالا سوال میکنن آقا طالع بینی هندی چی مثلا، طالع بینی چینی مثلا، چون فرق نمیکنه دیگه، طالع بینی خرافه است چه هندیش باشه چه چینیش باشه. گاهی دیدم که یا عزیزانی که حالا ما رو میبینن مطرح میکنن که ما موارد متعددی کسی عزیزی میفهمیدن دیدم که در طالع بینی چینی درست بوده و به واقع. خیلی خوب، حالا شما اونو دیدید، بنده موارد متعددش رو دیدم که خلاف واقع بوده، یعنی بر اساس همون طالبینی چینی گفتن این چنین می شود و آنچنان نشده، اصلا یه جور دیگه شده. این معمولا اتفاقه و اصلا ما نباید باز ملاکمون رو برای ازدواجمون و زندگیمون این رو چیزا قرار بدیم. اسم خانم آقا رو، دختر و پسر رو به حروف ابجد در آوردن، خرافه است. نمیدونم اعتقاد به بخت و شانس در ازدواج و اون بحث ستاره بخت، خرافه است. واقعا هیچ مستند شرعی ما براش نداریم و معمولا اونهایی که از نظر روحی ضعیفن میرن به سمت بخت و شانس. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میفهمه اگر روح نیرومند شود انسان به اندیشه تفکر به اندیشه و تفکر تکیه میکند و اگر روح ضعیف شود به سمت بخت و شانس میرود. روایت از حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. در مواردی ما متاسفانه، حالا اینم خیلی بده که من دیدم، حتی توی پیامک ها دیدم و این رو هم از قبلم میدونستم، که خانم محترمی 40 روز زیارت عاشورا میخونن و بعد از 40 روز اولین خواستگاری که میاد با هر شرایطی قبول میکنن و جواب مثبت میدن. خیلی کار غیر عقلانیه. توسل به حضرات معصومین خیلی خوبه، زیارت عاشورا خیلی خوبه. ما چقدر خودمون تأکید کردیم که شما متوسل بشید به ائمه معصومین علیهم السلام برای ازدواجتون، برای همه جای جای زندگیتون، ولی این که من بیام 40 روز زیارت عاشورا بخونم و بعد هر کی اومد با هر شرایطی، این واقعا غیر عقلانیه. مثل اینکه من 40 روز زیارت عاشورا بخونم و بعد چشمو ببندم راه بیفتم توی خیابون و تو جاده و
مطمئن باشم که اتفاق
برام هیچ اتفاقی هم برام نمیفته. خب این قطعا غیر عقلانیه. عزیزان، سروران بزرگوار من، لطفاً بی توجهی کنید به اینجور چیزا، به ویژه در قضیه ازدواج که بسیار مهمه. متاسفانه گاهی اونایی که روی میارن به اینجور مقوله های خرافی، گاهی سستیه، گاهی عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، بیحالیه، بیانگیزگیه، میخوان یه باری رو از روش خودشون بردارن. خب بله، تحقیق زحمت داره، مشاوره زحمت داره، تو قضیه ازدواج مطالعه زحمت داره. وقتی من رفتم سراغ طالبینی چینی یه چیزی گفت و خیال خودم راحت میکنم، این در حقیقت ما داریم یه باری رو از دوش خودمون برمیداریم و اصلا صلاح نیست. اصلا از دیدگاه روانشناختی اونایی که به سمت خرافه گرایش پیدا میکنن ضعف اعتماد به نفس دارن و اینا یه جوری میخوان اعتماد به نفسشون رو در حقیقت اون ضعفش رو جبران کنن و افزایش بدن. توجه نداشته باشید، دین ما دین عقل محور، هم در شأن شما ملت عزیز و بزرگ نیست، هم در شأن دین ما نیست. چون دین ما عقل محور، همون دینیه که میگه عقل شما پیامبر درون شماست. دو تا پیامبر ما داریم، یکی پیامبر، پیامبر بیرون رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و یکی هم پیامبر درون که عقل ماست. حیفه که ما بیایم عقل رو برای اینجور مسائل مهم از جمله ازدواج تعطیل بکنیم. ما دیگه اگه اجازه بدید راجع به خرافه و اینا، چون میگم حالا موارد زیاد بوده دیگه چیزی عرض نکنیم، از وقتمون ان شاء الله بیشتر استفاده کنیم.
خیلی متشکرم از شما دهنوی. از شماره 912 سه شماره آخر 985 فرمودن که 3 سال قبل قسم خوردم که با دختر خانم ازدواج کنم و الان منصرف شدم. حالا تکلیف من با سوگندی که یاد کردم چه میشه؟ آیا حتما باید با ایشون ازدواج کنم؟
خب این سوال دو تا بود داره، یه بود اخلاقی داره و یه بود فقهی داره، که من بد نیست راجع به اون بود اخلاقی قضیه هم اشاره بکنم. خب ببینید، شما بزرگوار 3 سال قبل، 2 سال قبل، هر چی حتی شما ممکنه 6 ماه قبل هم چنین قولی داده باشه و چنین قسمی خورده باشید که با خانم محترم ازدواج میکنید، اگر الان واقعا دلیل عمل نکردن به این قول و قسمتون، حالا قسم بدتر از قولم هست، وقت ما در موارد قبلی داشتیم که قول داده و طرف زیر قولش زده، الان شما قسم هم خوردید، خیلی پیازداغش برای من خدا بیشتر کردید، یعنی اطمینان این خانم به شما با این قسمتون خب خیلی بیشتر شده. الان اگر واقعا یک وجه عقلانی نداره، دلیل موجهی نداره، عزیز و بزرگوار، چرا میخواید به قسمتون عمل نکنید؟ گاهی متاسفانه میبینید در این مسیر با یک کسی برخورد میکنن، در مسیرشون قرار میگیره، از نظر زیبایی مثلا حالا یه چند نمره بالاتره، شرایط مطلوبتری داره و همه قول و قسم و همه چیشون یادشون میره. اگر چنین چیزی است، این کارو نکنید. اگه نکنید شرعاً و قانوناً هیچ اشکالی نداره. حالا عرض خواهم کرد از نظر شرعی هم میگم یه نکته ای داره، ولی از نظر اخلاقی خب کار قشنگی نیست، ما این کارو نکنیم. البته همینجا به خانم‌های محترم باز دوباره عرض کنم و شاید 3 باره، چون قضیه مهم بوده، به این قول ها اعتماد نکنید. این قسم ها نمیتونه شما رو مطمئن کنه، چون بارها گفتیم شرایط آدم ها عوض میشه و بعد سرخوردگی ها و احساس شکست ها، به ویژه خانم های محترم که شدت عواطف دارن و از این شکست ها واقعا دچار مشکل و گاهی افسردگی میشن. این از نظر اخلاقی. اما از نظر فقهی، حالا سوالشون شاید اینه، واقعا این عزیز و بزرگوار الان بعد از 3 سال، 1 سال، هر چی، 2 سال که قسم خوردن، رسیدن به این که به درد این خانوم نمیخورن و این خانوم به دردشون نمیخوره، رسیدن که اینا همتای هم نیستن و واقعا عللشون موجهه، ادله موجهی دارن برای اینکه ازدواج نکنن. خب اینجا دیگه ما اصرار نمی کنیم. چرا؟ درسته الان به همش بزنن این خانم احساس شکست خواهند کرد، رنجشی در ایشون ایجاد میشه، ولی اگر واقعا اینا کف و هم نباشن، شما دو بزرگوار کف و هم نباشین، خب بعد وارد زندگی بشید، تنش‌ها، مشکلات، خدای نخواسته اونجا از هم جدا بشید، رنجش این خانم خیلی بیشتره. و در متارکه ها، حالا برسیم ان‌شاءالله به مباحث زناشویی، عرض خواهیم کرد که در متارکه ها اونی که ضربه اصلی رو میخوره و بازنده واقعی خانومه، آقام لطمه میخوره، اما نه در اندازه یه خانوم. اگر چنین چیزی شد اشکالی نداره، شما به قسمی که خوردید عمل نکنید، میتونید عمل نکنید. اگر شما شرایط پنجگانه قسم رو رعایت کرده باشید، اینجا اگر رعایت کرده باشید، چون در اونش هم حرفه، خیلی وقت اون شرایط اصلا رعایت نشده و این قسم اصلا محقق نشده از بی خوبون، اگر قسم به شکلی اون شرایطی که عرض خواهم کرد محقق شده باشه، شما کافیست کفاره بدید و به قسمتون عمل نکنید. حالا کفاره چی از نظر فقه ما شیعه؟ آزاد کردن یک بنده. خب الان که بنده ای وجود نداره، موضوعش منتفیست، یا اطعام 10 مسکین که به 10 نفر مسکین و نیازمند شما طعام بدید، یا 10 نفر مسکین رو بپوشونید. فرمودن اگر امکانش رو ندارید و نمیتونید 3 روز روزه بگیرید، شما 3 روز روزه بگیرید کفاره قسمتونه. البته عرض کردم اگر اون 5 تا شرطی که ما میگیم بوده، اولا بالغ شخص باشه و عاقل باشه قسم بخوره، که خب ایشون دیگه قاعدتا اینو دارن، بعد اراده کرده باشه حتما با قصد، لذا میگن وقتی طرف عصبانی قسم میخوره به خدا قسم من فلان کارو میکنم، میگن این قسم اصلا محقق نشد، چون شما اونجا عصبانی بودید، قصد جدی نداشتید. این 2-3 بگه حتما، بر زبان جاری بکنه، بنویسه یا تو دلش قسم بخوره فایده نداره. 4 با لفظ جلاله باشه، به خدا، به الله، والله، تالله، بالله. حتی گاهی دیدم در فتاوا احتیاط میکنن، میگن اون واژگانی رو هم مثل خالق و رازقی که درسته برای غیر خدا هم به کار ممکنه بره، ولی چون منصرفه به خداست اینا هم، و مهمتر از همه اینا اصلا عملی بشه این قسم، امکان عملی شدنش باشه، اگر این شرایط بوده راهش همینه که کفاره بدید. که واقعا آیار پناهی توی این شرایط من اصلا خدشه دارم، و من گمان میکنم که حداقل اون موردی که اراده جدی و واقعی این آقا داشتن، چون اگه همون لحظه کسی میمد میگفت که فلانی شما الان قسم میخوره با این خانم ازدواج کنی در هر شرایطی، در هر شرایطی، میگفت نه نه در هر، خب پس معلوم شد با اراده جدی نداشتی. اصلا امکان عملی شدنش، عرض کردم شرایط آدمو عوض میشه، ازدواج از اون مواردیه که نمیشه واقعا پاش قسم
خورد. اصلا این خدا نکرده طرفی که قسم خوردیم با ازدواج کنیم اصلا نباشه اون زمانی که
بله نباشه، یا این که اصلا شرایطش واقعا عوض بشه، این کار رو نکنید و راهش همون کفاره است که عرض کردم.
خیلی متشکرم شما دهنوی بیننده عزیزم، تو همین فاصله تماس گرفتن با ما. اگر صدای بنده رو میشنوید خدمتتون سلام عرض میکنم و خیلی متشکرم که با ما تماس گرفتید.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت مجری گرامی برنامه و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دهنوی.
علیکم السلام.
عرض کنم خدمتون که بنده شنیدم که پیامبر گرامی اسلام فرمودن با دختران چشم آبی ازدواج نکنید. میخواستم علتش رو بدونم و واقعا در این صورت نباید با این دختران ازدواج کرد. تشکر میکنم از برنامه خوبتون و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله در بین مردم شایع این که رسول گرامی اسلام فرمودن با دختران چشم آبی ازدواج نکنید، ولی جالبه که ما در کتابای معتبر رواییمون کاملا خلاف این رو داریم. وسائل شیعه کافی من لا یحذره الفقیه که اینا از کتب معتبر شیعه، کتب معتبر روایی شیعه هستن، خلاف اینه. آقا امام صادق علیه السلام از قول پدر بزرگوارشون و ایشون از قول رسول گرامی اسلام فرمودن تزوج زرق، زرق جمع زرقاء یعنی خانم‌های چشم آبی، تزوج از زرق، با خانم‌های چشم آبی ازدواج کن. چرا؟ فإن فیهن الیمن، چون اینا در اینا برکت است. از کجا؟ وسائل شیعه جلد 20 صفحه 335. این مورد مال کافیه، جلد 5 صفحه 335. تو وسائل هم داریم، توی من لایحه هم داریم به تعبیرهای مختلف.
اینا کتابای خیلی معتبرش،
اینا خیلی کتابای معتبر شیعن، کتب اربعه که معروف هستن. یا مثلا تزوج الزرق فإن فیهن یمنن، باز با یه تعبیر دیگه توی وسائل شیعه این اومده. توی من لایحه اومده که تزوج الزرق فإن فیهن البرکه، اصلا در اینها برکته. بنابراین لطفاً به این حرفا گوش ندید. حالا چرا این شایع شده؟ بله، ما یه روایتی در همین وسایل شیعه جلد 20 صفحه 36 داریم که این باعث شده آقا فرمودن، رسول گرامی اسلام فرمودن با خانم شهیره ازدواج نکنید، با شهیره ازدواج نکنید. صحابه سوال کردن آقا منظورتون از شهیره چیه؟ آقا فرمودن زن چشم آبی بد دهن. خب با اون روایاتی که قبلا اومده با خانم‌های چشم آبی ازدواج کنید، فإن فیهن الیمن، آدم میفهمه که این روایت پس منظور به اون چشم آبی بودنشون موضوعیت نداره، به اون بددهنیه. خب اگه این باشه، چشم خانم هر رنگی باشه، بددهن باشه، خب معلومه ما میگیم با خانم بددهن، چون یکی از ویژگی‌های بد زن واقعا که توی روایات ما اومده که نهی هم شده از ازدواج با اینها که گفتن خیلی کار سخت میشه، همین بددهنیه. بنابراین لطفاً به این روایت توجه نکنید، همون روایاتی که در اونها برکت و یمن هست.
بله خیلی متشکرم.
این دغدغه خانم های محترم چشم آبی هم
بچه‌ها من پرسیده بودن توی پیامک ها بود، فکر می‌کنم چون ما روزهای اول یه صحبتی کردیم، حالا شاید من دقیق تو ذهنم نباشه، فکر می‌کنم همین روایت اخیر رو اشاره کرده بود باشید، یا شاید در مورد مثلا زیبایی صحبت میکردید اشاره ای شد.
بله من حالا یادم نمیاد که ما راجع به خانم این چشم آبی چیزی عرض کرده باشیم، ولی راجع به زیبایی و اینا بوده.
بله
احتمالا من از چشم حالا یک اشاره ای شده باشه، ولی بدونید مطلب اینه ها. و نه این چون واقعا مشهوره در بین مردم، جا هم داشته که سوال بکنن. حالا یه احتمالاتی هم کنارش میدن که اون زمان، حالا چرا همینجا مثلا حضرت فرمودن، ولی اینا احتماله ها. چه جا فرمودن زن شهیره چشم آبی بد دهن؟ شاید، فقط قطعا احتماله ها.
بله.
که اون زمان مثلا چشم های اروپای اون زمان و مغرب زمین آن زمان که یونان بوده و چشم آبی بودن، مثلا مصادیقی بوده که اینا مثلا رعایت مسائل ادب و اخلاق و یا نمی کردن یا بد دهنی می کردن مثلا آقا فرمودن. ولی در هر صورت هر جورم بوده باشه، این روایات محکم از کتب معتبر ما اون روایت رو در حقیقت دیگه بی اثرش میکنه و میبره منصرف میکنه به اون مسئله بددهنی، که خب اونم که هر قهوه‌ای باشه، چه چشمشکی باشه، سبز باشه، فرقی نمیکنه، بددهنه و این یک ویژگی بدی.
بله خیلی متشکرم. بله شما همچنان بیننده ما باشید، سری کوتاه و فرمان میزنیم، باز در خدمتتون هستیم. همچنان بیننده یه برنامه گلبرگ هستید. بنابر آنکه خود عزیزان بیننده در پیامک‌هاشون اشاره فرمودن که راه‌های ارتباطی رو مرتباً در طول برنامه اعلام کنید، من تکرار می‌کنم که 20339 شماره پیامک برنامه هست، goldberg3@irib.ir آدرس ایمیل برنامه هست. تلفن‌ها رو هم مرتباً در طول برنامه زیرنویس می‌کنم. بعضی از عزیزان فرمودن که مدت زمان بیشتری این زیرنویس‌ها رو نگه دارید، ما فرصت داشته باشیم یادداشت کنیم. حالا من مرتباً تکرار می‌کنم که به ذهن عزیزان هم بنشینه و در یاد خاطرشون بمونه. از پیش شماره 912 عزیز بیننده‌ای برای ما ارسال پیامک داشتن و فرمودن که یک سال است به خواستگاری رفتم و هر وقت مقدمات عقد و مراسم فراهم شده و خواستیم ازدواج کنیم، یکی از نزدیکان دختر خانم فوت شده و هنوز این وسط سر نگرفت. شبیه همین برای آقا پسر هم بوده، دختر خانم گله کردن که اتفاق افتاده، یا در فامیل خودشون گفتن فوتای اتفاق افتاده.
بله بله. ببینید دین که راجع به این حرفی نداره، دین کاملا در این قضیه ساکته. یعنی اینجوری نیستش که اگر عزیزی در این فرایند خواستگاری مرحوم بشن ما ازدواج بکنیم حرام باشه. نداریم همچی چیزی، یا اصلا مکروه باشه حتی اینم نداریم. یا از اون ورش اگر ما حالا صبر بکنیم، حالا که این عزیز از دست رفتن صبر بکنیم واجب نیست. اینجوری نیست که گفته باشن واجب است شما صبر کنید و ازدواج نکنید، حتی مستحب هم نیست. پس ما حکمی در دین راجع به این قضیه نداریم. بله خیلی چیز هستش که دین ساکت بوده و عرف در بین مردم رایجه، به ویژه که بحث حرمت نگه داشتن، به ویژه اگر طرف این کسی که از دست رفتن بزرگی بودن، مؤمن بوده باشن، اینا جا داره که انسان این آداب و رسوم و عرفی رو رعایت بکنه و شرع مقدس اسلام هم مخالفتی نمی کنه با خیلی از عرفهایی که مشکل شرعی نداره، مخالفت نمی کنه. پس اصل این قضیه رو رعایت کنن عزیزانی که این مشکل پیش میاد. اما بحث اینه که حالا چقدر ما صبر بکنیم، مثل ایشون که این میشه آسیب ده. که ما بی خودی مدت‌های زیادی صبر بکنیم و دو تا جوانی که به هر حال عذبن، اینا نیاز دارن، حالا دیگه یک فرآیند خواستگاریم شروع شده، دلم به هم دادن همینجوری این تفلک یا پا در هوا بمونن، این اشکال داره، این یک آسیبه. حالا ما چقدر صبر بکنیم؟ به خیلی از شرایط بستگی داره. مثلا اون عزیز از دست رفته کی باشه؟ عضو درجه یک خانواده باشه، یه جور یه زمانی رو انسان نیاز هستش که صبر بکنه. درجه دو باشه، یه جور. سه باشه، یه جور. اصلا فرآیند خواستگاری در چه مرحله‌ای بوده که ایشون از دست رفتن، به رحمت خدا رفتن، این خیلی مهمه. مثلا فرض بفهمه اول خواستگار حالا قرار گذاشتن میان خواستگاری، عزیزی از دست میره، پدر خانواده مثلا محروم میشن، پدر دختر خانم یا پسر، خب طبیعیه اینجا دیگه باید به هم بخوره. حتی خیلی مقیدن که تا یک سال که نگذره دیگه اقدام برای خواستگاری نکنه، خب پدر این عزیز از دست رفته. ولی نه، یه وقت بوده این فرآیند طی شده، به بله برون هم رسیده، اون پدر عزیز یا مادر هم بودن، راضی هم بودن، نظرم دادن، امضا کردن، همه کارا انجام شده، بعد خداوند اینجوری اراده میکنه که دیگه عمرشون به دنیا نباشه و مرحوم میشن. باز ببینید اینجا یه مقدار کمتر. ولی در هر صورت اون چیزی که خیلی خیلی مهمه، بعضی آخر نظرشون اینه که ازدواج اونقدر مهمه و یک امر ضروری است که نباید هیچ چیزی مانعش بشه. خب نه، اینو ما قبول نداریم. بالاخره ما یه آدابی داریم، عرفی داریم، رسومی داریم، اینا خوبه که عمل بشه. و اونایی که چنین چیزی میگن، ازدواج خود حضرت زهرا سلام الله علیها رو مثال میزنن که بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، ازدواجشون یعنی زفافشون، عروسیشون که به خانه حضرت آقا امیر علیه السلام رفتن 17 روز بعد از فوت خواهر بزرگترشون بود و 25 روز بعد از غزوه بدر که چند تا شهید هم داده بودن مسلمان‌ها در این غزوه، 17 روز بعد از فوت خواهر بزرگتر و 25 روز. خب ببینید اولا عرف‌ها فرق می‌کنه اون زمان با عرف ما، اینا عیب نداره که ما با عرف‌های خودمون توجه بکنیم. به نظر من وجه جمعش اینه، وجه جمعش میتونه این باشه در این جور مواقع که اگر عزیزی از دست میره، اونم یه مدتی، حتی برای همینی هم که من میخوام بگم صبر کنن، بلافاصله این کارو نکنن، میتونن عقد کنن، برن محضر عقد بکنن با حضور بزرگتر و عقد رسمی دائم، چون من با عقد موقت مخالفم برای اینجور بعد از فرآیند خواستگاری و 5 تا دلیل براش قبلا عرض کرده بودم. عقد دائم بشه، ثبت در دفتر اسناد رسمی بشه، مراسم رو میذارن برای حالا در یه موردی ممکنه درجه 2-3 بوده بعد از 40 مثلا، یکی پدری بوده، عزیزی بوده، حالا عضو درجه 1 بوده، خودش هم بوده بود توی این چیز 6 مثلا. بعد در مواردی هم نه، ممکنه واقعا این مراسم رو بذارن برای بعد از سال. یعنی میخوام عرض بکنم این قابل جمعه که مراسم شادی گرفته نشه، حتی اون شادی که گناه هم توش نیستا، مراسم شادی گرفته نشه ولی میتونن عقد بکنن که اون مشکل هم حل بشه و اینجوری هی به تأخیر.
من فکر میکنم باز شما هم دارید تأکید میکنید این که حالا مثلا درجه 2 باشه، حالا پسر عمو باشه، اینا همه عزیزن.
بله.
هم عمه باشه، خاله باشه. ما برای هر کدوم از اینها حد اقل یک سال رو، بعضیا میگن هر کس از مثلا اطرافیان خود یک سال عقب میندازه.
خب
شما هم بوده توی سالها و حتی بعضی التماس داشتن که بگید آخه ما موندیم و
جالبه ببینید یک سال اصلا عقد نمیکنن، حتی اینو بدشگون میدونن. بابا آخه این دلیل نمیشه، واقعا درست نیست. حتی ما واقعا از اون عزیزان درجه 2-3 تقاضا میکنیم خودشون بیان و این کارو میکنن ها. و معمولا دیگه بعد از مثلا
عرف
هستش که این عرف بسیار عالی و خوبی هم هستش که اعلام میکنن اونایی که جوونن قصد ازدواج داشتن، خواستگاریایی بوده، اینا رو دیگه ما خلاصه اجازه میدیم. حتی به نظر من به اینم اکتفا نکنن،
بله خودشون به هر حال داغدارن، ممکنه در اون مراسم شرکت نکنن و حق هم دارن، اینا هم نباید گله کنن از اونا، ولی اجازه بدن یه مقداری و اگر نشون بدن که به هر حال ما دیگه خیلی نمیخوایم مانع تراشی کنیم در این قضیه، خیلی از مشکلات حل میشه.
به هر حال بزرگوارانه اگر همه برخورد بکنن حتما خیلی از این مسائل قابل حل. و واقعیت هم اینه که حالا شاید اهمیت این مسائل در قبال مثلا تشکیل زندگی اونها خیلی قابل قیاس نباشه. اما ایده نبی از پیشنهاد 935 فرمودند که اگر دختر خانمی شوهر آیندهش رو در خواب ببینه، آیا میتونه خواستگارها رو رد کنه به امید اینکه یک روز اون کسی که در خواب دیده در رو بزنه و به خواستگاری بیاد؟
خب مقوله خواب خیلی مقوله پیچیده ایه، خیلی محکم و راحت نمیتونیم الان اینو نهی کنیم به عنوان یک آسیب، چون به هر حال ما رؤیاهای صادقه یا مبشره داریم، ما رؤیاهای صادقه داریم، یعنی خوابایی که درستن و به واقع خواهند رسید. خب ما در تاریخ هم نمونه‌هاشو داشتیم، حضرت ابراهیم علیه السلام که خواب دیدن که این عید قربان هم گذشت، ما یادمون رفت، تبریک عرض بکنیم به عزیزانمون که خواب دیدن که دستور داده شد که حضرت اسماعیل رو پسرشون رو ذبح بکنن. خب یه خواب صادقه بوده، یک رؤیای صادقه بوده. یا حضرت خود حضرت رسول گرامی اسلام خواب دیدن که مکه رو فتح کردن، خواب فتح مکه بعد به وقوع پیوست. خواب حضرت یوسف علیه السلام، خواب رفیقای حضرت یوسف که همین شب هم مجموعه حضرت یوسف هست و حضور ذهن عزیزان دارن، یا حتی فرمان روای مصر اون خوابی که دید و حضرت یوسف علیه السلام تعبیر کردن، اینا همه ببینید صادقه است. حتی اینجوری نیست که حالا خوابهای صادقه و رویاهای صادقه اختصاصی به مثلا اولیاء الله و امامان و پیامبران داشته باشه،
خیلی معنوی،
بله نه نه، حتی آدمایی هم که به هر حال عادی هستن، ولی اونا هم یه شرایط البته درشون ایجاد باید بشه ها، یک به هر حال زمینه های معنوی اینا هست، اونا هم ببینن واقعا یک رؤیای صادقه. ولی ما آیا فنایی عزیز و بزرگوار غالبا خواب هامون صادقه نیست، یعنی اینو به اطمینان میتونه آدم بگه که ما خواب هامون غالبا برمیگرده منشأش به وضعیت جسمی و روحی و فکریمونه. حالا گاهی تشنگی زیادیه، گاهی گرسنگیه، گاهی اصلا سیری زیادیه، به هر حال یه غذای خیلی مفصلی اونم دیر وقت خوردن، احساس سنگینی میبینید، خواب میبینن،
در تداول عامه هم هست این موضوع،
ولی بله این اصلا عامه میگن دیگه. یا فرض کنید حتی گرما، سرما، بیماری حتی افکار ما، ببینید اصلا خیلی از وقتا خوابهای ما باستاب افکار ما هست، این افکار روی قوه مخیله ما، خیال ما اثر میذاره و قوه خیال روی خواب ما اثر میذاره، این یک واقعیتیه. پس ما به این عزیزان عرض میکنیم به این جور خواب ها لطفاً بی ویژه در قضیه ازدواج که خیلی سرنوشت سازه توجه نکنید. اگر هم واقعاً حالا ممکنه خانم محترم بگه خب دهنوی از کجا معلومه این رؤیای من صادقه نباشه، من مطمئنم که رؤیای من صادقه است و من موارد دیگه مثلا داشتم که رویاهایی داشتم و به وقوع پیوسته و یقین دارم که این رویای من صادقه است. بازم میگید رد کنم صبر نکنم برای این آقا. خب اولا نگر واقعا شما یقین دارید که رویاتون صادقه است، باید ببینید اون آقایی رو که الان در خواب دیدید اگر میشناسیدش، اگر نمیشناسید که اون که خیلی کار سخت‌تر میشه. حالا چون ممکن است بگم که من میشناسم تو نزدیکان هستن، ببینید آیا شرایط شما رو داره ایشون، اون که اصلا شرایط شما رو نداره، همتای شما نیستن، پس شما اصلا شرایط رو ندارن، ولو رویای شما صادقه بود، اینجا عقل حکم میکنه که با ایشون ازدواج نکنید، یه هم شما میخواید با ایشون زندگی کنید، دلیل نمیشه چون من خواب دیدم. این مشابه همون بحث 40 روز زیارت عاشورا و بعدم مشابه اون میشه. یا اینکه نه شرایط رو داره، الان واقعا شما کسی رو در خواب دیدید که دقیقا شرایط شما رو داره ولی نمیاد خواستگاری. من مورد داشتم که 4 سال خواب دیدم آقای دهنوی، 4 سال الان منتظرم که بیاد و همه خواستگارای خوبم هم رد کردم. خب این واقعا خیلی غیر عقلانیه. بعد سن خانم محترم میره بالا و بعد فرصت‌ها رو از دست میدن و معلومه هم نیست اون آقا بیاد. خب شما اگر واقعا خواستگارای مطلوب و با شرایط دارید جواب بدید و لطفاً منتظر اون شخص نمونید.
آقای دهنوی اگر بنا بود اون نکته که فرمودید اکثر خواب‌های ما صادقه نیست، خب اصلا اگر بنا بود که اکثر چون خیلی اصلا صبح که از خواب پا میشن یکی از کارهای روزانهشون باز کردن کتابای تعبیر خوابه، من دیشب این خواب دیدم، میخوام عرض کنم که اگر بنا بود ما واقعا هر شب رویای صادقه ببینیم و اینقدر مثلا این زیاد بود که این اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاد اینقدر گران سنگ نمیشد.
همینجوری بله
که به هر حال این که ما اینها رو نگاه میکنیم به عنوان فرازهای تاریخی شما شمردید مثلا فرمانروا خواب دید، حضرت خواب دید، اینها نشون میده که اینا بالاخره اتفاقات نادری است و اتفاقات مهمی.
گذشته از اینکه ما اصلا واقعا زندگیمون دچار اختلال میشه، واقعا دچار اختلال میشه. من غالبا توی مشاوره میگن آید این خواب دیدم، این خواب میگم خانم ببخشید اول من معبر خواب نیستم، شما اینو لطفا حالا به معبر خواب، ولی من اگه حالا که زنگ زدید من اجازه بدید چیز رو عرض بکنم، زندگیتون رو بر خواب بنا نکنید، جز دغدغه، اختلال، تشویش چقدر مشکل برای آدم درست میکنه.
آید نوید فروش حالا کتاب، حالا این موضوع بحث برنامه ما نیست، اما به هر حال کتابای تعبیر خواب فروش بالایی هم دارن و خیلی ها از میکنن واقعا صبح پا میشن کتاب تعبیر خواب باز میکنن که ما دیشب چه خواب دیدیم و چه اتفاقات افتاد. همچنان در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید لطفا. بله همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید و از این بابت از شما خیلی متشکریم. اما از خدمت شما شاید که پیش شماره 912 و سه شماره آخر 764 فرمودن خواستگاری داشتم که مادر ایشون خواب دیدن که یک شخص معنوی در خواب به ایشون گفته ازدواج ما درست نیست، آیا در مسئله ازدواج میشه به این خوابها استناد کرد؟
نه دیگه الان عرض کردیم واقعا خواب حجیت شرعی نداره، اینو بدونید ها، کلن خواب حجیت شرعی نداره. بله رؤیاهای صادقه برای امامان و اولیاء الله و پیامبران حجیت شرعی داره، همون بحث حضرت ابراهیم رسول گرامی است، ولی نه برای عموم مردم حجیت شرعی نداره. بازم ما تقاضا میکنیم لطفاً به این خوابها توجه نکنید.
خیلی متشکرم. از پیش شماره 913 و سه شماره آخر 962 فرمودن که چون تعداد خانواده ما زیاده است، تعداد اعضای خانواده ما در واقع منظورشون بوده زیاده است، خواستگاران هم میروند و پشت سرشان را نگاه نمی کنند، آیا جمعیت زیاد یک خانواده نقص و عیب است؟
نه قطعا نقص و عیب نیست، این هم یکی از اون آسیب هاست که داره مرسوم هم میشه و چیز بدی هم بدن. هست واقعا، یعنی یه جورایی به نظرم میاد بی‌حرمتی به خانواده محترمی است که حالا جمعیت بیشتری دارن. یه وقت ببینید عزیزان بزرگواران، یه وقت این آقایی که الان فرض کنید اومدن به خواستگاری این دختر خانمی که از یک خانواده پر جمعیتن، خودشون یا تک پسر یا تک فرزند بودن، یه دونه مثلا خواهر هم داشتن، یه خانواده بسته تعداد کم، و الان اومدن مواجه شدن با این که یه خانواده پر جمعیت و دغدغه دارن که اینا از نظر روحی با هم جفت و جور نباشن، بعدن مشکلاتی ایجاد کنه. ایشون حالا مثلا اهل سکوت بوده یا خیلی شلوغ بوده، چه خانواده شلوغی بوده، بعد بیاد اینا دو تا قطب متضاد بشن تو خونه دوچار مشکل بشن، خب اینا مهمه، یعنی اینو میشه توجه کرد.
کفیت هم میشه مثلا بله
بله بله با اونان یک عامل از اونجا رفته، به نظر من خیلی چیز مهمی نیست مگه اون تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا باشن حالا اینا، ولی اینکه حالا او توی فضای شلوغی بوده، حالا شما اگه این، چون اصلا خلافش هم داریم، اصلا ما مواردی داریم که این عزیز و بزرگواری که توی خانواده کم جمعیتی بوده آرزوشه با کسی ازدواج کنه که توی خانواده پر جمعیتی بوده، حالا از این بستگی در بیاد بره مهمانی های شلوغ لذت میبره، اصلا حتی آن این عقده هایی که توی این سالها داشته میخواد اینجوری اینا رو از بین ببره، ما از این ورش هم داشتیم. یا اینکه فرض بفرمایید مثلا دغدغه داره که نکنه این خانواده‌ای که پر جمعیتن، چون مثلا 8 تا 9 تا فرزند بوده، پدر و مادر نتونستن محبت رو تقسیم، نتونستن به همه اینا از نظر مادی و محبت برسن و عاطفی، محبت والدین به جای 2 نفر بین 8 نفر تقسیم شده، پس اینا یه آدمایی باشن دچار کمبود محبت و نمیدونم کمبود عقده شده، چون نیازهاشون چون مثلا تعدادشون زیاد بوده چنین چیزی. خب ما اینو مورد خلافش هم داریم، اولا ما واقعا نمیتونیم همچی ادعایی بکنیم. بنده خانواده‌ای رو میشناسم محترم که تعداد فرزنداشون خیلی زیاد ولی واقعا مملو و از عشق و فداکاری و
محبت. این بچه ها عشق ورزیشون به هم نگه و محبت کردن ها و بازی که هم بازی بودن خواهر برادر رو
بله، بله
خودی اصلا تشدید محبت میکنه.
حالا عرض خواهم کردن چقدر سازندگی هم حالا از جهات دیگه داره. پس ببینید این هم میتونه دلیل باشه. حتی اینکه بله ممکنه آن یه خانواده پدر و مادری به تعداد بچه زیاد بودن، از نظر مادی نتونستن، اگر دو تا می بودن خب طبیعی بود که به اون دو تا بیشتر می رسیدن. خب اینا واقعا همیشه نمیتونه نقص باشه. اتفاقا اینجور افرادی که تو اینجور خانواده بودن آدمای قانع ترین، مثلا عادت کردن به اینکه خیلی مصرف آنچنانی نداشته باشن. اینا ببینه حتی مثبت اصلا گذشته از این. من میخوام همش اینا ارزم اینا، من میخوام بگم ملاکتون برای ازدواج نباید اینجور چیزا باشه، چون از اون ورش ما مشکل داریم. حالا شما فکر میکنید مثلا رفتید سراغ خانواده کم جمعیت، فکر میکنید دیگه اونجا هیچ مشکلی نیست؟ همین که حضرت علی فرمودید، ما الان داریم تک فرزندهای، باز نمیخوام بگم همه تک فرزندها، ولی به هر حال واقعیتی هست، تک بوده، وابستگیش به مامان زیاد شده، به پدر زیاد شده، یه دونه خواهر مثلا داشته، یا اصلا دختر خانم تکی بوده، بعد توقع این بچه ها خب چون بیشتر به ایشون رسیده شده مثلا بیشتر بوده، وابستگیشون بیشتر شده. اینا عزیزان یک واقعیت ها، یه ممکن شما اونجا با این مشکل مواجه بشید، ولی نمیخوام بگم از هر دو طرف، میخوام بگم یعنی شما از این ورم شما برای فکر بکنید که یا اصلا ممکنه واقعا تک بودن، کم بودن، همین که شما فرمودید این تعاملی که توی خونه دارن، این که ما با تک فرزندی تو مباحث طبیعتی اون به شدت مخالفیم، برای همینه رشد یه رشد طبیعی نیست، رقابت نیست، زودرنجی ها، شکنندگی های بعدی، قدرت دفاع از حق اصلا طرف از خودش نداره، سعه وجودیش خیلی بزرگ نشده، لذا میخوام بگم ملاکتون اینا نباشه. شما واقعا، من یادم همین اواخر آژانسی تاکسی تلفنی پیر مرد بسیار دوست داشتنی ما رو سوار کردن یه جای به یه جای دیگه، صحبت گفتن که، گفتم چند تا فرزند داری؟ گفتن که 11 تا من فرزند دارم. گفتم خب ماشاءالله چقدر فرزند اینا چطورن بچه؟ گفتن که صحبت کردم گفتن الحمدلله همشون تحصیل کرده، همه دانشگاه‌های معتبر جهان در دنیا اینا تحصیل کردن، 10 تاشون فقط آج آقا ناخلفش فقط اونی بود که فوق دیپلم گرفت، ولی از نظر اخلاقی خیلی خوبه ها، نماز خونه، فقط این ناخلف ما همین در اومد که فوق دیپلم گرفت و بقیه همه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا در بهترین دانشگاه‌های دنیا. ما اینا هم داریم، یعنی میخوام بگم تعداد جمعیت نمیتونه یک نقص باشه، این که سوال فرمودید، ولی خب بعضیا نمیدونم همون علت مثلا مد نظرشونه، حالا مثلا تعداد خانواده پر جمعیت رو بی کلاسی میدونن، نمیدونم. در هر صورت هر چی باشه، ما میگیم در ازدواج نباید ملاک باشه.
آقای جناب یه زمانی شاید اصلا برعکس هم بود، یعنی قبلا شاید مثلا تعداد زیاد فرزندان در خانواده یه جوری پشتوانه دختر خانم یا آقا پسر محسوب میشد، عروس خانم یا آقا داماد، و میگفتن که بله شما مثلا تعداد برادر خانومات خیلی زیاده، این خیلی خوبه مثلا. و حالا برعکس مثلا یه همچین نگاهی توی جامعه ملاک است. این نکته رو عرض کنم که چون یه وقتایی بینندگان موشکافانه و دقیق بحثای ما رو دنبال میکنن، ما اصلا بحث اون تعداد فرزندان در خانواده هم نیست،
نیست، نمیخوایم
ما نه الان ترویج فرزند زیاد میکنیم، نه میگیم مثلا دوتا بچه، اصلا حرفمون این نیست، موضوع بحث ما این، چون این ممکنه خلجان در ذهن بعضی ایجاد بشه که ما مثلا داریم به یه جهت خاصی جهت گیری میکنیم. خیر، عرض ما این نبوده. فکر می‌کنم بیننده از پشت خط باشن. من خدمتتون سلام عرض می‌کنم و متشکرم که با ما تماس گرفتید.
خواهش می‌کنم. با سلام و عرض خسته نباشید و تبریک به مناسبت هفته ولایت. ببخشید اگه از بین چند خواستگار به یکی پاسخ مثبت داده بشه، ممکنه بقیه که پاسخ منفی گرفتن به قولی آهشون در سرنوشت دختر تاثیر بذاره؟
بله، خیلی متشکرم از شما خانم.
خیلی ممنونم.
باهاتون خداحافظی می‌کنم. زنده خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله، خوشبختانه سوالیه که ما براش پیامک چقدر داشتیم. از همون اولم، حالا هم اون زمانی که تو بس روابط دختر و پسر بود و من و زارد بحث ازدواج نشده بودیم که حالا مثلا نفرینش میکنم و نفرینم کرده و اینا، بعد از قضیه ازدواج هم همینجور در خواستگاری. ببینید بزرگواران، ما در فرهنگ اسلامی و دینیمون چیزی به نام نفرین داریم. آه، حالا ایشون تعبیر آه رو به کار بردن، ولی منظورشون نفرین دیگه هست. ما در فرهنگ دینی و اسلامی اون چیزی به نام نفرین داریم، یعنی ما در قرآن نفرین داریم. نفرین همون لعنته، حالا تعبیر عربیش، یا در حقیقت دعای منفی. دعا دو گونه است، یا دعای مثبت له به نفع، یا وقت به ضرره که اونو میگن لعنت یا نفرین. خب ما اینو داریم، الا لعنت الله علی الظالمین داریم، خداوند در قرآن مشرکان، منافقان، کسانی که به زنان پاکدامن تهمت میزنن نفرین میکنه، اینو داریم. ولی این مال موارد کلان مهم، دشمنان قسم خوردهی که اصلا قابل هدایتم نیستن، اونا استحقاق لعن و نفرین دارن. ما دستور داریم که مؤمنان رو، دوستان و اینا رو نفرین نکنید، حتی اگر ستمی ظلمی ازشون دیدید نفرین نکنید و برای هدایتشون دعا کنید. حتی روایت از آقا امام باقر علیه السلام داریم که اگر مؤمنی رو نفرین کردید بپرهیزید از نفرین مؤمن، چون ممکنه به خودتون برگرده نفرین. حتی اینقدر توصیه کرد. خلاصه این سیره اولیاء الله نبوده که توی مسائل عادی زندگی اونا نفرین کنن. این یک جمله به کسانی که نفرین میکنن. حالا من یه جمله به حالا این سرور بزرگوار و همه خانمای محترمی که این دغدغه رو دارن، چون ما واقعا خیلی پیامک داشتیم که آقا من الان موندم نمیدونم جواب رد بدم، نکنه نفرینم کنه، بختم بسته بشه، یا مثلا آقا بعد به خیر نشم، بعدا تو زندگیم دوچار مشکل بشم. ابدا این فکر درستی نیست مطلقا، چون شما آخه چه ستمی کردید؟ شما دارید جواب منفی میدید، آخه چاره ای ندارید، میخواید چیکار کنید؟ شما بالاخره باید با یک نفر ازدواج کنید، 4 تا 5 تا خواستگار داشتید، به یک نفر جواب میدید. اصلا این چنین چیزی نیست و این دغدغه رو به خودتون راه ندید. و اگر هم اون طرف شما به فرد نفرین کنه، خب چی اثر گذاره؟ خداوند اثر گذاره، خدای بزرگ و متعالی که میدونه شما مقصر نبودید، ستمی در حق اون نکردید. بله یه وقت انسان مستاق اونایی که استحقاق نفرین داره، اون یه بحث دیگه ایه، اون عملتا باز به صلاح دید خداوند است و ممکنه خدا صلاح ندونه از این نفرین اثر بذاره. اونجا برفردم چنین کاری بکنه، خب شما مقصر نبودید، خداوند جلو اثر این نفرین رو میگیره، همانطور که جلو اثر دعا رو گاهی میگیره، همینطور که ما دعا میکنیم خیلی وقتا در حق دیگران دعامون مستجاب نمیشه. مسائلی در کار هستش که خداوند مانع از استجابت دعا میشه، اینجا هم همینجوره و مانع از اثرگذاری در حیات این نفری میشه. اینا لطفا آسیبه، واقعا اینا همه آسیبه. من تقاضا میکنم اصلا گوش ندید، توجه نکنید، واقعا اجازه ورود این افکار رو به ذهنتون ندید، محکم و مطمئن به اون خواستگاری که مطلوبتون هست جواب بدید، اصلا از این نفرین هم نترسید.
آقای دهنوی، ما حالا نمیدونم چه تصوری ما در مورد، به نظرم شکل‌گیری تصور نسبت به وجود حضرت باری تعالی خیلی مهمه در واقع سلوک زندگی ما. ما در موضوع بخت هم باز همین بحث رو داشتیم، حالا نفرین و بحث‌های شبیه این. یعنی واقعا تصور این عزیزان این هست که مثلا این خداوند سرنوشت در واقع بندگان خودش رو، بندگان مؤمن خودش رو در اختیار مثلا بدخواهان قرار میده که بختشون رو ببندن، نفرینشون کنن. مثلا
با عدالت خدا منافات داره، خدای عادل، خدای بزرگ و مهربان نمیاد سرنوشت ما رو بده دست ظالم ها. ولی البته بله، سحر و جادو اینا رو بازم کلی بحث داره، ما اصل سحر و جادو رو که رد نمی کنیم، برای قرآن هم هست و بوده و در سیره اولیاء الله و اونا هم که مشکلاتی که خیلی حالا بحث داره، نمیخوام وارد این بشم. ولی اینجوری نیستش که بیاد سرنوشت ما رو بده دست ظالم هایی که اونا هر روز اراده کنن و سرنوشت زندگی ما رو عوض کنن. اصلا با عدالت خدا من منافات داره.
همینجوری متشکرم از شما. آید هم سراغ ایمیل ها بریم. آقای سبا 29 ساله ایمیلی برای برنامه فرستادن و فرمودن که 2 ساله که مرتبا به خواستگاری دختر خانومی میرن و به بهانه های مختلف مرتبا جواب منفی میشنوم، چیکار کنم؟ و البته سوالات مشابه بعضن بیش از 2 سال هم بوده در همین ارتباط.
من مورد داشتم پیامکی که جناب عالی هم دیدید حتما که 17 بار رفتم خواستگاری و جواب منفی شنیدم. و جالبم هستش که خانم محترم این اواخر فکر میکنم یکی 2 هفته قبل بود که پیامکی داده بودن که آقای دهنوی شما یه چیزی بگید، من یه خواستگاری دارم. حالا ایشون تعبیر سمج رو به کار برده بودن، من چون ایشون به کار برده بودن به کار میبرم، خودم عبا دارم از اینجور تعابیر، که خلاصه خواستگاری دارم، بسیار داره سماجت میکنه و بارها و بارها اومده و ما جواب رد دادیم، بابا نمیخوایم به خدا ایشونو. و ایشون میگن که آقای دهنوی گفته برید، شما دست بر ندارید،
پافشاری کن.
بابا آقای دهنوی من گفته چه همچی چیزی گفته. بله ما قبلا مشابه این سوال رو داشتیم، سوال کرده بودن که آقا من 2 سال قبل 3 سال قبل رفتم، جواب منفی دادن، الان بعد از 2-3 سال نه اون خانم ازدواج کرده نه من ازدواج کردم، آیا صلاح هست که یه بار دیگه بریم؟
شرایطم عوض شده، یادم راجع به شرایط مالی و مثلا
بله شرایطم عوض شده، شرایط اون خانم هست. اونجا ما عرض کردیم بله برید و مطلوبم هست. اصلا چرا 3 سال؟ شما الان 20 روز قبل، 1 ماه قبل رفتید، 2 ماه قبل رفتید، یه بار دیگه هم برید، چون گفتیم زن اهل نازه و مرد اهل نیازه، یک بار دیگه. نه اینکه 17 بار، نه اینکه بعدم بندازید گردن ما که دهنوی گفته که برید، نه تا بالاخره جوابو نگرفتید رها نکنید، ما همچین چیزی عرض نکردیم. بله زن اهل ناز، مرد اهل نیاز. اصلا در موارد من همین الان به همه خواستگاران خوبی که رفتن یه بار و جواب منفی شنیدن تقاضا ازشون میکنم، به اونان یک پدر دلسوز، که شما گوشی رو بردارید یه بار دیگه اجازه بگیرید از خانواده دختر خانم، چون ما متعدد داریم توی پیامکان بوده که اومدن ما جواب منفی دادیم، آها پشیمون شدیم، الان چیکار کنیم؟ خودمون واسطه بشیم؟ بعد پیک بفرستیم؟ بعد خب شما بردارید، یا میگن نه دیگه تمام، یا میبینید میگن که خب حالا ان شاء الله اب نداره یه بار دیگه تشریف بیارید. معلوم میشه از اون مواردی بودن که پشیمون شدن، مشکل اون طفلکی هم حل میشه. ولی اینکه شما 17 بار 3 سال 2 سال اولا شما با این اصرارتون مأخوذ به حیا ممکنه بکنید این خانواده رو، تعبیریست ما طلبا به کار میبریم مأخوذ به حیا، این رو در بایستی همین چیزی که خودمون در امام مردم داریم، رو در بایستی و جواب بدن، جواب مثبت بدن و بعد نخوان این دختر خانم شما رو فردا تو زندگی دوچار مشکل بشید. یه جور تحمیل دیگه.
بله.
شما دارید تحمیل میکنید در واقع بهشون، نکنه خدای نخواسته شما با این اصرارتون باعث بشید که احساس بکنه آبروشون دیگه در خطره. خب ببینید چیزی که 2 سال پیگیری کرده یا 17 بار دیگه آبرومون در خطره، همه فهمیدن، دیگران فهمیدن، دیگه بدیم بده دخترمونو. گذشت از اصلا با عزت شما منافات داره. ما بارها گفتیم مرد باید اقتدار داشته باشه، نه قلدری، اون بده اثبات اقتدار، اقتدار داشته باشه، منافات با اقتدارتون داره. اصلا خیلی وقتا هم هستش قسمت ما نیست، هی ما میخواییم به زور این قسمت رو عوضش کنیم. این کار رو نکنید. به نظر من بهترین کار همینه که شما نهایتاً 2 بار و دیگه جواب منفی شنیدید از خیر اون قضیه بگذرید.
خیلی متشکرم از توضیحات کافی شما دهنوی. باز سر اتاق فرما میزنیم، بعد میگردیم و قسمت پایانی برنامه رو تقدیم میکنیم. خانم گرامی، خدمت شما هر شاید که برای ما پیامک ارسال کردن از پیشماری 935 و فرمودن که با یک کارگردان سینما به امید هنر پیشه شدن ازدواج کردم، اما هنر پیشه نشدم و الان سرخورده شدم. در ادامه گفتن که به جوانان بگویید که با انگیزه های واهی ازدواج نکنن.
بله، حالا این یک موردشه. من مواردی داشتم که مثلا به امید با دختر خانم رئیس شرکت مثلا ازدواج کردن، به امید ارتقاء مقام با دختر خانم یک تاجر و بازاری ازدواج کردن، به امید رفع مشکلات مادی. خب اینا با یک مثلا سیاستمدار و اهل مقام ازدواج کردن ولی نمیخواسته دختر خانم، به امید شهرت و مثلا نفوذ در حالا مثلا هیئت حاکمه و چیزی، اینا خیلی واقعا خیلی خطرناکه. پیام خوبی بود برای جوانها عزیزان، ازدواج های واهی نکنید، عاقلانه ازدواج بکنید، اینا همه علل واهیه.
بعد از پیشماری 912 فرمودن که قبل از ازدواج میگفتم فقط عشق باشه همه چیز حله، اما بعد از ازدواج فهمیدم که عشق تنها برای ازدواج کافی نیست و همان همتایی که شما میگویید لازم است. حالا توضیح بیشتری هم ندادن، فکر میکنم پیام هم کامله.
بله بله، ما هم حرفی نداریم، همینه واقعا. عشق تنها کافی نیست، یک آسیبه، واقعا آسیبه. چون داشتیم که آقا این حرفایی که شما می‌زنید همه اینا مهم چیه؟ یعنی چی میگی؟ شما دوست داشته باشید هم دیگه رو، همه چی حله. عشق باشه؟ نه، همه چی حل نیست. شما اونقدر داشتیم که عشق بوده و همه چی حل نشده و به متارکه متاسفانه کشیده شده.
هرچند که عشق به نظر میرسه که شما اشاره فرمودید، خاطرم هست توی جلسه گفتید که اگر مثلا تو جلسه خواستگاری یا حالا ابتدای احساس بدی نسبت به طرف داشتید پاسخ منفی بدید. خاطرم هست.
بله بله، اگر دافعه داشت
برات چندش رو به کار برد، گفتید اگر چندشتون میشه از دیدن طرف احساس بدی دارید. میخوام عرض کنم که عشق به عنوان یکی از مقدمات زندگی بسیار پیوندنده است، بسیار شیرین کننده است، اما اینکه بگیم فقط عشق باشه همه چیز حل،
علت تامه نیست. واقعا
تجربه نشون داده که اینطوری نیست عزیزان. خدمت شما عرض شود که حالا دیگه همیشه شما فرمودید که وارد بحث خرافات و اینها نشیم، ولی من اطاعت میکنم فرمایش حضرت عالی رو و اجازه بدید که وارد بحث بعدی برنامه گلبرگ بشیم که در ارتباط با جلسه خواستگاری هست،
جلسه
سوم خواستگاری. البته آقای بهنگالی توضیح بدید که ما وقتی میگیم سه جلسه خواستگاری، منظور نیست که حتما جلسه خواستگاری باید سه جلسه طول بکشه. شما گفتید اصلا ممکن یک جلسه بیشتر نباشه. پس این اول حکایت این جلسه سوم رو بگید بعد وارد سوال.
بله ببینید، نه من البته گفتم که واقعا بهتر است که به جلسه دوم کشیده بشود. من در موارد خاصی که حالا قوم و خویش بودن، سالا هم دیگه رو میشناختن، حرفاشون هم تو همون جلسه اول میزنن، علم حاصل شده واقعا که مشکلی نیست، ولی بهتره اصلا شما به جلسه دوم لااقل بکشونید، چون در جلسه اول برای این ابهاماتی هست، تجزیه و تحلیل باید بشه، مشاوره کنید، گفت تبادل فکر با خانواده محترم بکنید. حالا بعدش دیگه یکی به دومی میرسه، به سومی نمیرسه، یکی ممکنه به سومی برسه، به چهارمی هم برسه. ما میگیم خیلی هم کش ندید شما فرآیند خواستگاری رو، خسته کنندش نکنید. لذا ما که میگیم نه اینجوری نیست، الا ولابد سه جلسه و بعد جلسه بله برون. بنده میخوام دیگه بعد وارد جلسه چهارمی از خواستگاری نشم و ما دیگه تمام میکنیم مسئله سوالات رو، و بعد ان شاء الله همونطور که فرمودید هفته بعد بنا هست که بحث بله برون، جلسه بله برون که دیگه جلسه نهاییه. ولی حالا یکی ممکنه به جلسه چهارم هم بکشه، یک سوالات خاصی هم مثلا داره، به پنجم هم بکشه. ما توصیه میکنیم نه اونقدر سریع و با شتاب، نه اینجور کش دادن که اصلا خسته بشید، سوالاتی حالا تازه باز ایجاد بشه، ابهاماتی، تردید، دودلی، شک، آن نمیخوایم. خلاصه ما فقط وظیفه‌مون اینه بگیم این سوالات رو. خب الان همین سوالات که من میخوام عرض بکنم در طول سوالاتی که حضرت عالی مطرح میفرمایید، خب اینا رو ممکنه همون جلسه دومم هم
پرسیده بشه.
درست، ما یه مقدار سعی کردیم حساب شده تر باشه، چون نوع سوالات گاهی یه جوریه که آدم اگر جلسه اول سوال کنه برداشتای اشتباهی ممکنه بشه، یا اصلا جاش نیست. چرا اون اول به خاطر یک سوالی که الان جاش نیست به هم بخوره؟ بذاریم بیاد به یه جایی برسه که دیگه اگر واقعا ببینن به هم دیگه دارن میخورن و یه توافق کلی نسبی مثلا پیدا کردن، سوالات بعدی رو مثلا.
حالا خود شکل جلسه خواستگاری با اون فرم خواست سنتی مثلا ایرانی که ما معمولا در واقع باش آشنا هستیم، اون خیلی جای یه بار اتفاق میفته، اینکه بزرگان بنشینن. من میخوام عرض کنم که شما اون جلسه رو دارید میگیر، یا اینکه مثلا با یه آداب خاص اینها، یا نه تعداد جلسات گفتگو رو شما فکر میکنم این بله. منظور شما از جلسه خواستگاری من حالا دوباره همه بزرگان جمع بشن اون مراسم چای آوردن و مثلا
منظور اون جلسات گفتگو هست. من بعد اصلاح کنم عرضمو، نگیم جلسه سوم خواستگاری، ما یک خواستگاری یک جلسه است، جلسات گفتگو فرایند خواستگاری در حقیقت
بله.
که جلسات متعددی ممکنه داشته باشه، و البته در بله برون باز دوباره بزرگتر و حتی تعداد بیشتری
بله.
جمع میشن، برخلاف خواستگاری که ما گفتیم اعضای درجه یک خانواده باشن، بهترم است که خیلی افشان نشه، ولی دیگه در بله برون دامادها، عروس خانما، اینا هم جمع میشن.
خب آقای دهنگ، حالا بفرمایید در این جلسه سوم گفتگو یا خواستگاری بله. چه سوالاتی باید مطرح بشه؟ محورهای اصلی چی هست؟
دیگه حالا یه سری نکات مهم، البته اونم باز در صورتی که خود شخص احساس بکنه نیاز طرحش. مثلا یکی از مسائلی که خیلی مهمه و معمولا به جهت حجب و حیایی که ما ایرانی ها داریم مخفول میمونه، مسئله سرد مزاجی و گرم مزاجی این خانم آقاست، اون میزان غرایزی که در وجودشون هست. اگر یه حالت تعادلی در خودتون عزیزان احساس میکنید، اصلا لزومی نداره سوال بکنید، تو این زمینه سوالی مطرح بشه. خب این حالت تعادلی است، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما اگر نه، احساس میکنید که حالتی تو این مسئله غرایز و نیازها حالت غیر عادی دارید، حالا غیر عادی چه پایین چه بالا، یعنی ممکنه مثلا خانم محترمی به شدت سرد مزاجن، خب اینو شما باید به طرفتون از طرفتون سوال کنید، او نکنه او قطب متضاد شما باشه. آقا به شدت گرم مزاجن، احساس نیازی بیش از حد متعارفی دارن در این زمینه، خب اینو شما باید سوال کنید، نکنه همسر این خانم محترمی که میخوان در آینده همسر شما بشن نقطه متضاد شما باشن. چون واقعا یکی از عوامل جدی مشکلات در زندگی زناشویی همین قضیه است که واقعا مشکل ایجاد میکنه، تنش ایجاد میکنه. ما تو این سالها رسیدیم به این که عامل متاسفانه متارکه و اختلافه و جداییه، بعد اصلا روی اعصاب و روح و روان یکی از دو طرف اثر منفی میذاره، و در موارد متاسفانه ما داشتیم که به انحرافات اخلاقی و جنسی هم حتی اون طرفی که نیازش برآورده نشده کشیده شده. لذا این نکته از خیلی مهمه. این سوال رو البته اگر حجب و حیا اجازه نمیده میتونید مکتوب، یعنی بنویسید و این سوال رو مطرح بکنید. من نمیدونم فرصت داریم که ادامه بدم.
بله بله فرصت داریم.
مورد دوم کیفیت جلسه عقد و عروسیه، اینو حتما صحبت بفهمید. اون زیر و بماش که حالا مثلا کی باشه چه زمانی، اون مال بله برونه که بعدا مطرح میکنه. نه، راجع به کیفیت، این که میخواید چه جور مجلسی داشته باشید، آیا میخواید در مجلس عقد و عروسیتون، اگر برای شما قضیه مهمه، چون برای خیلی ها واقعا مهمه این قضیه، نمیخواید گناه باشه تو محفل عقد و عروسیتون، اینو حتما سوال کنید. حالا اون سوال بحث غرایز و اینا رو چی جوری، خیلی لطیف، مثلا ارضای غرایز در زندگی شما، در زندگی زناشویی چقدر برای شما مهمه، چقدر براتون مهمه، اینو یا جواب میدن که متعادله یا نه من اصلا برام مهم اصلا نیست، این خیلی سوال انگیزه، چرا اصلا مهم نیست، یا نه من خیلی احساس نیاز خیلی شدیدی میکنم. دو، کیفیت عقد و عروسی. سه، کیفیت خدمت شما عرض بکنم که ملاقات هایی که شما میخواید داشته باشید، اینو بیشتر آقایون سوال میکنن، در مورد خانوم هم لازمه ولی بیشتر آقایون. ببینید آیا بعد وارد دوران عقد بستگی شدید، خانواده دختر خانم چقدر اجازه میدن شما، چون متاسفانه، البته من اینو عرض میکنم، متاسفانه خیلی سختگیری از طرف خانواده دختر خانم میشه،
گلم داشتیم.
بله گلم داشتیم. بعد در مورد زمان فرزنددار شدن اینو سوال کنید، چون بعضی اصلا در اصلش باور میفهمه، ما الان مورد داریم اصلا آقا میگه من اصلا بچه نمیخوام، اصلا بچه نمیخوام، من اصلا متنفرم. خب آقای محترم شما اینو میگفتی اون موقع که بچه نمایی، من خدا فرزند خود خانومه. در اصل فرزند داشتن و زمانش، گاهی اختلافات رو زمانشه، وارد زندگی میشن، خانوم میگه که من بچه میخوام، آقا میگه که نه 10 سال دیگه، خیلی زوده 10 سال دیگه. حتی تا راجب شیوه تربیتی فرزند شما واقعا مشکلاتی داشتیم، این رو هم مطرح بفرمایید که چه شیوهی میخواید در تربیت بچه ها داشته باشید. البته این خیلی حالا مهم نیست، ممکنه بعد به توافق برسن. و آخرین نکته دیگه، انتظارات خاص. انتظارات خاص ما اصلا نمیدونیم چیه ها، اصلا نمیدونیم چیه. ممکنه آقا یا خانم یک انتظار خاص و ویژه‌ای از همسر آیندهشون داشته باشن، گمان میکنم جاش همین جلسه سوم باشه.
خیلی متشکرم از شما دهنوی.